نکته بعدی در مورد تقویتشه. از کود 320 محلول در آب برای تقویتش طبق دستور خود کود هر دو هفته یک بار استفاده بکنید تا یک گیاه خوب و شاداب نگهداری کنید. و اما در مورد رطوبتش، این گیاه رطوبت 50-60% محیطی یک رطوبت ایداله براش. توصیه میکنم هفته 2-3 بار با آب بدون املاح روی برگهاش رو قبار پاشی بکنید تا رطوبت مورد نیازش تامین بشه، یا اگر براتون مقدور بود از دستگاه بخور سرد استفاده بکنید، یا در زیر گل دانش از روش درست کردن جزیره برای رسوندن رطوبت به گیاه استفاده بکنید. دمای ایدئال برای نگهداریش بین 19 تا 28 درجه دمای ایدئالیه. در فصل سرد سال مواظبش باشید، سرما آسیب میرسونه به گیاه. در فصلهای گرم سال از نور مستقیم خورشید دور نگه دارید، آبیاری رو بیشتر بکنید، گیاه شاداب، سرحال و قبراق عین خودتون خواهد ماند. و اما در پایان امیدوارم که شما هم مثل من عاشق طبیعت باشید. طبیعت زیبایی هایی هستش که خداوند آفریده برای اینکه ما انسان ها از این زیبایی ها استفاده بکنیم، اما اونا رو تخریب نکنیم. تا فردا شب معرفی یک گیاه دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خب خیلی متشکرم که با ما هستید. مدیریت نوین رو میشنوید. 21:31 دقیقه همچنان با شما هستیم با مدیریت نوین از تهران پاییزی با از رادیو اقتصاد. خب من یک بار دیگر فضای مجازی رو خدمتتون عرض کنم. مدیریت نوین رو جستجو بفرمایید به فارسی یا انگلیسی و میتونید ما رو دنبال کنید و در اونجا همین گیاه دراسینا درمانسیس رو میتونید همین الان عکسش رو ببینید که آقای مهندس مرداد میرزایی براتون توضیح دادن، و در بخش استوری اونجا هم میتونید باز اگر سوالی بیشتری دارید مشاوره بگیرید از ایشون. خب ارتباط تلفنی ما با خانم زهرا مهدوی برقرار شده، خبرنگار بخش اخبار کشاورزی. خانم مهدوی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. شب شما بخیر.
درود بر شما. شب شما بخیر. چه خبر از اخبار امروز کشاورزی؟
آقای فهیم، دیشب بانک مرکزی اطلاعیه داده بود درباره در واقع تأمین ارزی که برای کالاهای اساسی و نهادهای دامی انجام شده و در واقع تشریح کرده بود این تأمین ارز رو، و توی این اطلاعیه اومده بود که مثلا برای نهادهای ذرت 1446 میلیون دلار، جو 202 میلیون دلار و کنجاله 509 میلیون دلار در واقع تأمین ارز شده که امروز آقای قدیری عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن صنایع خوراکی دام اعلام کرده بود که علارغم اینکه تأمین ارز افزایش پیدا کرده، ما با مشکل انتقال ارز مواجه هستیم و همین باعث شده که در واقع واردات نهادهایی مثل کنجاله سویا و جو به کشور کاهش پیدا کنه، در واقع ترخیصشون کاهش پیدا کرده. ایشون گفته بود که تأمین ارز کنجاله سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% افزایش پیدا کرده، اما علارغم این مسئله دلیل مشکلاتی که توی انتقال داریم ترخیصش 54% کاهش داشته. و همچنین اشاره کرده بودن به رسوب 2 میلیون تا نهاده دامی توی گمرکات کشور که به خاطر همین مسائل انتقال در واقع نمیتونن ترخیص بشن، و گفته بودن که در واقع بانک مرکزی درست میگه که تأمین انجام شده، مشکلی که داریم توی بحث انتقال هستش. و یک خبر هم درباره زعفران که امروز در واقع کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی توی نامه‌ای که به آقای طهماسبی رئیس سازمان تعاون روستایی داشتن در واقع هشدار دادن که زعفران هایی که سازمان تعاون روستایی قبلا خریداری کرده و توی انبارهای این سازمان هستش، اینا فقط قراره که در واقع برای صادرات عرضه بشه، و در حالی که در واقع تمهیدات انجام شده توسط مجلس و شورای ملی زعفران قیمت زعفران توی بازار رو به افزایش هست، سازمان تعاون روستایی مثل اینکه اومده در واقع بخشی از این زعفران هایی که داشته میخواسته توی بازار عرضه کنه، که در واقع مجلس اعلام کرده این در خلاف جهت منافع کشاورزان هستش و اگر ادامه پیدا کنه تبعات حقوقی داره و در واقع مجلس برخورد میکنه با این مسئله.
بسیار عالی. تو اون بخش اول واقعا کشاورزان موندن چیکار کنن؟ الان ببینید تو زمان کشت پاییزه هست و توصیه محققان و کارشناسان این است که در زمان کاشت بذره، حالا چغندر قند و گندم و حالا جو اینها، باید 70% خاک تغذیه بشه و از همین نهاده ها باید تغذیه بشه. یعنی الان اگه قرار کشاورز نهاده به دستش نرسه دیگه به دردش نمیخوره. من فکر کنم کشاورز بین حالا بانک مرکزی و وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی این وسط واقعا سردرگمه که باید چیکار بکنه. حالا گمرکات هم حالا اضافه شد، وقتی وارد میشه اونجا هم تهنشین میشه و نمیدونم حالا اونجا ترخیصش به مشکل میخوره و بحث ارز و نمیدونم، واقعا خیلی مشکل زیاده.
من شما به مسئله کوتوار سومیشینیایی دارین اشاره میکنین که البته
بله.
دیروزم ما یه نشستی داشتیم با در واقع نماینده گندمکاران و به شدت از این مسئله هم گلایه داشتن و میگفتن که امسال کشاورزا حداقل 20%شون نمیتونن از این سموم و کودهای شیمیایی برای کشت گندمشون استفاده کنن. بله. باعث کاهش عملکردمون هم میشه، در کنار اون کاهش سطحی که پیش بینی میکنن به خاطر قیمت ها اتفاق
بیفته. بله، فرقی نمیکنه دیگه. به هر حال نهاده چه برای صنعت دام و طیور ما چه برای بخش کشاورزی ما، کود و سم و مواد غذایی بالاخره همین مشکل ارز رو داره دیگه. برشک ممنونم از شما برای اخبارتون. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. قربان شما، خداحافظ.
Food. غذا. We all need food. ما همگی به غذا احتیاج داریم.
Food is essential for life.
غذا برای زنده ماندن حیاتی است.
Not just enough food so you don't go hungry, but also the right mix.
نه تنها به مقداری که گرسنه نباشیم، بلکه به تنوع غذایی هم نیاز است.
So you get the nutrients you need.
تا از طریق آن مواد مغذی مورد نیاز را دریافت کنیم.
There are more of us than ever before, many more.
ما هر روز در حال بیشتر شدن هستیم.
In the last 100 years we have doubled, tripled. And our population is still growing dramatically.
و در طول 100 سال گذشته جمعیت ما 2 یا 3 برابر شده است.
But our resources have remained the same.
و این در حالی است که به رغم رشد جمعیت منابع ما یکسان باقی مانده است.
کشاورز، جهانی بدون مرز.
خب، رسیدیم به بخش برنامه کشاورز، جهانی بدون مرز. یک شنبه ها، 3 شنبه ها، الوعد وفا. خب، ما هفته گذشتم هم 1 شنبه ها، 3 شنبه ها و این 1 شنبه هم در خدمت سرکار خانم انسی چراغ‌علی بودیم، محقق پژوهشگر و مجری بخش کشاورز، که در مورد کشور آلمان برای ما گفتن و چه اطلاعات خوبی از این بخش داشتن. سلام خانم چراغ‌علی، چه خبر؟ امشب چه خبر؟
سلام، شبتون بخیر. امیدوارم هم شما و هم مردم عزیزمون حالشون حسابی خوب باشه.
انشاءالله.
1 شنبه درباره آلمان صحبت کردیم، اینکه به کشت ارگانیک اهمیت میدن، ماشینالات کشاورزی پیشرفته‌ای دارن و همینطور حمایت دولتیشون.
نه.
حالا قراره امشب درباره مردم آلمان صحبت کنیم و کشت ارگانیکشون.
خیلی عالی.
مردم آلمان انقدر به مواد غذایی که میخورن اهمیت میدن، شعار دارن، حتی میگن تو چیزی که میخوری هستی. چون روح آدم، من نسخه میکنم، چون روح آدم روی جسم آدم اثر میذاره و جسم آدم روی روح آدم اثر میذاره. آن چیزی که شما میخورین روی روحتون اثر میذاره. این کشور در زمینه تولید محصولات ارگانیک پیشینه تاریخی داره، طوری که اولین مغازه‌های تولید اصلاحی در حدود 100 سال پیش در آلمان باز شد. با اینکه رتبه اول رو هنوز نداره، اما داره مانور زیادی میده برای رشد و توسعه‌اش. یکی از هدفهای اصلیش رو گذاشته روی کشت ارگانیک، تا جایی که حدود 30,000 زمین در آلمان زیر کشت ارگانیک قرار داره. تعداد زمین زیادیه متراژش.
30,000، ولی چند متراژش مشخصی است؟ فقط 30
من فکر می‌کنم هکتار بود، اون چیزی که من خوندم.
30,000 هکتار باشه، درسته؟
بیش از 10% کشاورزیش بر همین پایم هست. بله. کش ارگانیک تولیدش کمتره اما درآمدش بیشتره، چون سالم بودن یه تبلیغ مهم توی این کشور محسوب میشه. هرچی محصول سالمتر باشه قیمتش هم میره بالاتر برای مردم آلمان.
ولی قطعا بازاریابی هم کردن و مشتری هم داره. قبل از اینکه تولید کنن مشتری دارن برش.
آره و خیلی جالبه که روز به روزم داره طرفدارش هی بیشتر میشه این محصولات. در آلمان خیلی از فروشگاه‌ها، به طور مثال اینو بهتون میگم، خیلی از فروشگاه‌های اینترنتی با این مشخصات باز شدن که برای فروش محصولات گیاهی بدون هیچ گونه مواد شیمیایی سفارش دریافت می‌کنن. بعد از چند روزم این سفارش میره در خونه‌شون، مغازه‌شون یا شرکتشون و مردم میتونن تحویل بگیرن از فروشگاه اینترنتی که گفتم. دولت هم مثل بقیه مواردی که یک شنبه گفتیم صحنه رو خالی نذاشته. اگه یادتون باشه روز یک شنبه گفتیم که یه روند حمایتی، سیاست آره، حمایتی داشتن تحصیلات. آره CAP بود. بله، به طوری که سال 2018 دولت آلمان به خاطر افزایش توان کشاورزها برای مقابله با اثرات خشکسالی یارانه 1 میلیارد یورویی به کشاورزاش عرضه کرده بود.
آره،
دولت هم میگم صحنه رو خالی نذاشته و کشاورزایی که روش های کشاورزی سازگار با محیط زیست رو استفاده میکنن تحت حمایت مالی قرار میده و ازشون قدردانی میکنه، اگر ضرر بکنن جبران میکنه. اینا اقداماتیه که دولت انجام میده. کشاورزی مقوله‌ای که اهمیتش در توسعه اقتصاد جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست، طوری که امروزه حمایت از کشاورزان یه بخش مهم امنیتی برای هر کشوری محسوب میشه و آلمان هم اومده قدمای زیادی رو در این حوزه برداشته. یکی از کارهای جالب کشور آلمان تبلیغ و جذب یک نسل جوان برای کشاورزی، نتیجه بخش هم بوده آقای فهیم.
بله.
خیلی از جوانا به کشاورزی روی آوردن، رشته های مرتبط و دانشگاه هایی رو توی این زمینه رفتن و خب اینا قوت میبخشه به کشاورزی دیگه. نسل جوان ایده داره، انگیزه داره، دیده وسیع تری ممکنه داشته باشه و هدف های متفاوت تری.
بله.
سومین کشور صادرکننده محصولات کشاورزی در جهان حساب میشه. دومین تولید کننده بزرگ جو در دنیاست. دانه های روغنی، چغندر، قند، مرکبات از محصولات پر رونق این کشور محسوب میشه. این رو هم بگیم که آلمان بزرگترین تولید کننده شیر در اروپا محسوب میشه. یک محصول دیگه که آلمان در رتبه اول قرار داره در تولیدش چاوداره. همونطور که خودتون میدونین گیاهی از خانواده یه گندمیانه که جزو غلات محسوب میشه و از نظر ظاهری هم شبیه خود گندمه. چاودار یکی از 5 غلات پرمصرف دنیا محسوب میشه و البته در اروپا به مقدار زیادی از اون تولید میشه برای تهیه نون. به همین خاطر آلمانی‌ها سود زیادی از این قبل بهشون میرسه.
بسیار عالی.
این بود توضیحاتی که درباره کشور آلمان و کشت ارگانیکشون داشتیم. حالا من میخوام یه مقدار از منابعمون بگم. من منابع رو میگم ولی توی صفحه مجازی ما هم قراره این منابع اعلام بشه.
خب
و ذکر بشه. بله، برای کسایی که میخوان اطلاعات بیشتری در بیارن. www.deutschland.de www.fao همون فاو دات او آر جی www.irative.com اینها منابعمون بودن.
بله، خب همه این اطلاعات در صفحه رسمی مدیریت نوین رو دوستان میتونن دریافت کنن.
بله، به یاری خدا حتما.
خیلی متشکرم خانم چراغی.
فقط من یه چیز بگم، این سایتی که من گفتم به زبان انگلیسیه. آره، اگر میخوان آره برن بخونن باید یه مقدار زبان انگلیسیشون مسلط بشه.
در مورد هفته بعد مشخص راجع به کدوم کشور و کشاورزی کجا میخواد.
به احتمال زیاد باز هم درباره آلمان و ماشینالاتی که تو حوزه کشاورزی دارن کار میکنن به صورت فعال و حرفه‌ای صحبت خواهیم کرد.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین.
خب رسیدیم به ساعت 21:44 دقیقه، یواشاش به انتهای برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم. یه بار دیگه سوال میخونم، به نظر شما آیا آموزش‌های کشاورزی در روستاهای کشور مطلوب بوده؟ تا چه میزان از نگاه شما مؤثر بوده؟ 30%، 50%، 70%، کمتر از 30%؟ آقای کریمیان، مرتضی کریمیان از مبارکه اصفهان محل نکوآباد گفتن که من به علت کمبود امکانات، به نظر من به علت کمبود امکانات مناسب و نیروی آموزش دهنده کافی، گزینه یک، یعنی همون 30% رو انتخاب کردن. یکی دیگر از دوستان ببینم چه گفتن. بله همین آقای کرمیان، 50 تا برای ما فرستاد، یاده داری اینقدر نفرست اذیت میشی. خب روسا وضع خوبی ندارن، همه افسرده هستن، چند سال میخوام ایجاد اشغال کنم ولی حمایت نشدم. 0933 10 13 این رو برای ما فرستادن. و یکی دیگر از گفتن که سلام، من برنامه‌تون رو به دوستان معرفی کردم، آقای سعد آبادی هم دورزم شده با علاقه گوش میده، ممنون از برنامه‌تون، مخصوصا گل دوستتون شایان پور از نیشابور. ما هم از شما متشکرم. خب اما بخش پایانی برنامه ما مزرعه پولساز هست که تقدیمتون خواهد شد، تا بعد از اون برگردیم برای خداحافظی.
سلام شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، با بخش دیگری از مزرعه پولساز در خدمت شما هستیم. این روزها زیاد نام آلوه ورا را شنیده اید. گیاهی است بسیار مقاوم که نگهداری از آن بسیار ساده است. این گیاه دارای خواص بسیار زیادی است که از آن در صنایع غذایی و دارویی و به خصوص تهیه و تولید کرم‌ها، لوسیون‌ها و ماسک‌های زیبایی استفاده می‌شود. ضمن آنکه مصرف آن میتواند موجب رفع خستگی و تقویت سیستم ایمنی بدن شود. این گیاه میتواند بستر مناسبی برای کسب درآمد با کمترین سرمایه و سوددهی بالا نیز باشد. آلوه ورا به روش قلم زدن راحت تر تکثیر می‌یابد، ولی از بذر آن هم برای کاشت می‌توان استفاده کرد. گیاه آلوه ورا از تیره کاکتوسیان است و مختص آب و هوای گرم می باشد. پس آبیاری آن در تابستان هفته یک بار و در زمستان هر دو هفته یک بار کافی است. برگ جدا شده از گیاه اصلی به راحتی در گلدان دیگری ریشه می دهد. بهتر است از برگ‌های ضخیم‌تر یا پاجوش‌ها برای تکثیر استفاده کرد. این گیاه به 8 تا 10 ساعت نور خورشید نیاز دارد. آب که از هزینه‌های مهم صنعت کشاورزی است، در این کار جزو هزینه‌های ناچیز است. کود، سموم کشاورزی و تجهیزات مدرن برداشت و کاشت هم نیاز ندارید و با یک بار کاشت تا سالهای زیادی می توانید برداشتی پرمنفعت داشته باشید. مهمترین نکته ای که کاشت آلوه ورا را اقتصادی و به صرفه و قابل توجه ساخته، قابلیت کشت آن در زمین‌های غیر حاصلخیز و خشک است. به تایید کارشناسان، مزایای خوب گیاه مقاوم آلوه ورا توانسته است کشاورزان تحصیل کرده را به مزارع جذب کند. با رونق واحدهای فراوری و از سرگیری صادرات این محصول، بازارهای فروش آلوه ورا رو به بهبود رفته و روند صعودی گرفته است. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که اقتصادی نبودن کشت بسیاری از محصولات در بستر کشاورزی سنتی ایران همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. هر زمین کشاورزی که شرایط کشت و حاصل خیزی خود را از دست داده است، می‌تواند زیر کشت آلوه ورا رفته و به این ترتیب دوباره احیا شده و به چرخه تولید بازگردد. خریداران برگ گیاه نیز معمولاً کارخانجات دارویی و غذایی و همچنین عطاری ها می باشند. البته با توجه به فزونی تقاضا نسبت به عرضه، در حال حاضر شرکت های متعددی هستند که محصولات کشاورزان را به صورت تضمینی خرید می نمایند و معمولاً نگرانی بابت فروش محصولات وجود ندارد.
خیلی متشکرم. به انتهای برنامه امشب رسیدیم و اگر اجازه بدید همکار خوبم رو خدمتون معرفی بکنم. تهیه کننده مهندس سعید فرهآبادی، صدا بردار بهنام سلیمیان، کارشناس فضای مجازی الهه تدریسی، کارشناس محتوایی برنامه لعیا استاد آسیابی، کارشناس آموزشی و ترویجی شبنم قبادی مقدم، محقق پژوهشگر و مجری بخش کشاورز انسیه چراغعلی. قبل از اینکه خودم معرفی کنم، آقای طه زنوری هم متشکریم که پاسخ دادن، کمتر از 30% رو به سوالی که پرسیده بودیم جواب دادن. منم گوینده برنامه فرشید فهیم، تا فردا شب خداحافظ.
شب دلنشین پاییزتون به خیر باشه. همیهنان عزیزم، شنوندگان خوب، سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد. تو این فاصله که برنامه تقدیم حضورتون میشد، فرصت کردم که فضای بیرون از استودیو و حالا ساختمان پخش رو هم ببینم و حس کنم. اگر خنک‌های پاییزی آزارتون نمیده، پنجره اتاق رو باز کنید. امیدوارم که شما در منزل باشید، چون اگر ضرورتی نداره این موقع شب، بهتره که با توجه به شرایطی که درش هستیم بیرون نباشید. پنجره خونتون رو باز کنید، اجازه بدید که هوای قشنگ پاییزی رو همه خانواده حس کنن، حس فوق‌العاده و بوی خوب باران.
شکفته باد اگر چه برده ای نامم را تو از یاد. چراغ چشم تو ستاره شکفته باد اگر چه برده ای نامم را تو از یاد. از خود مرا ای جان جدا کردی، راه کردی ای چهره تو
خونه من. مهر تو باشد در سینه من، ای آن که رفتی از برابرم، هرگز نمی روی ز خاطرم. سر تا پا از گریه لرزان، چون تک درختی در زیر شکفته با، اگر چه برده ای نامم را تو از یاد. چراغ چشم تو ستاره شکفته با، اگر چه برده ای نامم را تو از یاد.
زندگی همین چیزهای ساده است، باران، هوای لطیف و آدم هایی که به قدر یک صرف یک فنجان چای برای هم وقت میگذارن و با هم دیگه صحبت میکنن، صحبتی که منجر به فهمیدن دو طرف میشه. الهی که زندگی به کام همه شما شنوندگان خوبم هر جایی که هستید شیرین باشه. خودتون هم تلاش کنید برای داشتن لحظاتی قشنگ و زیبا. خیلی زندگی رو به خودتون و دیگران سخت نگیرید. متشکرم که با ما همراه بودید در بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد. ما از ساعت 14 در این بخش در خدمت شما بودیم به اتفاق همکاران محترمم تهیه کننده مهرگان سوادکوهی، صدا بردار بهنام سلیمیان و من هم گوینده پخش حمیده رستگار دوست. شنوندگان خوبم، اگر فرصت دارید زمان بگذارید و هم با همکاران محترمم در بخش سوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد هم روی همین موج رادیویی همراه باشید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. الهی که شب و روز همیشه بر شما خوب و خوش باشه، زیر سایه پروردگار ایمن باشید و تندرست. شب بخیر، خدا حافظ.